أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بدیم معذر مولانا، صاحبمون، اماممون. انشالله که این جلسه جلسه آخرمون در واقع نباشه و هر لحظه با نور قرآن محشور باشیم، دنیا آخرت بتونیم اماممون یاری بکنیم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیاق دوم سوره مبارک طور آیه 29 تا 49 هست. فضای سخنش چیه؟ ببینید الان توی سیاق اول چه اتفاقی افتاد؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله تذکر قرآنی دادن به مردم. خب این تذکر قرآنی محتواش چی بود؟ که عذاب حتما واقع هست و وای بر اونایی که تکذیب بکنن. اینها برای اینکه قبول نکنن، تو قاعدتا باید قبول کنن، منتها نمی کنن که. همین طوری که نمیتونم بگم ما قبول نمی کنیم، باید یه کاری کنن که این حرف بیخاصیت بشه. چجوری بیخاصیت میشه؟ وقتی مورد اتهام قرار بگیره، یعنی منبعش زده بشه. منبعش وقتی وصل خدا نباشه بیارزش میشه. اینه که میان تهمت میزنن به پیامبر خدا که کاهنه، مجنونه، ساحره، شاعره. و این صحبت‌های ناشی از این کهانت و جنون یا شعر رو به خدا نسبت داده، نعوذ بالله. خب اینا پشتوانه‌شون چیه که به خودشون اجازه بدن یه همچین تهمتی بزنن به پیامبر خدا؟ سوره نجم اگه یادتون باشه اونجا خدا مفصل صحبت کرد دربارش. اینا دلشون رو خوش کردن و یه شفاعت دروغین، این شفاعت دروغین رو قراره کیا انجام بدن براشون؟
ملائکه
که دخترای خدا هستن. و اینها چون اونجا خودشون رو دلگرم کردن، اصلا احساس نیاز نمی کنن که بخوام بیان این مدل دینداری رو که بخواد باعث تقواشون بشه قبول بکنن. چون تصدیق قرار شد چی بیاره؟ تقوا بیاره دیگه. خب اینا نمیخوان تقوا داشته باشن. مشکل اینجاست، کسی که بخواد تقوا داشته باشه دیگه باید چارچوب پیدا کنه زندگیش دیگه، هر کاری نمیتونه انجام بده. به خاطر همین اینا میان این شگردشونه، اتاق فکرشون اینجوری نقشه میکشه. انه فکر و قدر، یعنی رفتن نقشه کشیدن چی کار کنیم. ما که نمیخوایم عذاب رو قبول کنیم، پس باید قرآن رو بزنیم. قرآن باید بیخاصیت بشه، و یعنی مردم برن دنبال قرآن دیگه ما جایگاه نداریم. چجوری میزنن؟ باید منبعش از بین بره. یعنی مردم باید این تصور رو نتونن داشته باشن که این کتاب کتاب خداست. ببینید این کتاب خدا بودنش باید از بین بره. خب پس پیامبر خدا با این افراد درگیر هست توی این سوره بعد از سیاق اول، که قراره این سیاق بیاد و این فضا رو درمان بکنه. چجوری وارد درمان میشه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. فذکر، پیامبرم تو تذکر تو بده. فما انت به نعمت ربک به کاهنن ولا مجنون، پس تو به سبب نعمت پروردگارت نه کاهن هستی و نه مجنون. خب همینجا مشخص میشه که اون تهمت هایی که دارن میزنن چیه. یک، کهانت. کهانت یعنی چی؟ یعنی این کاهنه. کاهن کیه دقیقا؟ افرادی که با اجنه ارتباط برقرار میکنن، آره، و از اجنه اخبار غیبی رو میگیرن. این افراد چی هم؟ توی سوره جن اون راهی که از طریق اجنه اتفاق میافتاد برای ارتباط با وحی چی بود؟ این کهانته. یعنی جن رو تحت تسخیر خودشون در میارن برای اینکه به اخبار غیبی دست پیدا بکنن. مجنون کیه؟ مجنون یعنی جن زده. کاهن خودش جن رو تسخیر میکنه، مجنون جن او رو مورد تسخیر قرار داده. خب در هر دو صورت اگه اینها این تهمت رو بزنن چیکار کردن؟ وحیانی بودن قرآن رو دیگه زیر سوال بردن دیگه. حالا اینجا خدا پاسخی که میگه میفهمد که از موضع فعال تو تذکرتو بده، بذار بگن تو کاهنی، تو مجنون هستی، در واقع که نیستی. چرا پیامبر خدا کاهن و مجنون نیست و این تهمت بهش نمیچسبه؟ به نعمت رب، خود این قرآن داره شهادت میده که پیامبر خدا کاهن و مجنون نیست. چرا؟ چون عینش نیستید. چون کهانت و جن زدگی که چیز جدیدی نبوده. خب پس کو مثل این قرآن؟ اگه اجنه یه همچی چیزای بلدن، خب چرا تا حالا یاد ندادن در بابانشون؟ اگه کسی که جن زده میشه یه همچین کلامی رو میگه، خب این همه جن زده، اونا که جز شرط و پرت گفتن و نمیدونم خل مشنگ بازی که کاری بلد نیستن انجام بدن، این اصلا چیزیش به اونا شبیه؟ چون شبیه نیست اصلا. و خود این قرآن داره اثبات میکنه وحیانی بودنش رو. اینجا خدا از موضع فعال میگه، میگن کاهن مجنون، بگن تو برو تذکرتو بده، تو به سبب نعمت پروردگارت که قرآن هست کاهن و مجنون نیستی. ام یقولون شاعران، ببینید میبینن که هرچی میگن کاهن و مجنون نمیچسبه به قرآن، میان میگن که نه شاعره. آیا میگوین شاعری؟ نتربص بهی ریب المنون. ببینید اینا میگن که آیا میگوین که تو شاعر هستی و ما انتظار میکشیم به اون شاعر چیو؟ این شکی که باعث قطع میشه. یعنی چی این جمله؟ یعنی اونا دارن میگن، اون مشرکین میگن که این شاعره، ما هم همش منتظر هستیم که چیه؟ به شک بیفته، یعنی نتونه ادامه بده، چون بالاخره شاعر مگه چقدر میتونه پشت سر هم همینطوری آیه بیاره؟ 6236 تا آیه است، کم نیست. و هیچ کجاش قطع نمیشه، او داره میگه بدون اینکه فراموش کنه، بدون اینکه منومن کنه، بدون اینکه یه جا بمونه چی بگه، بدون اینکه اختلافی در کلام وجود داشته باشه. خب حالا اینا تهمت شعر میزنن و میگن که ما منتظر هستیم که یه جایش به شک بیفته و قطع بشه. حالا اینو یه ضرب المثل داره توی فارسی، این حالی که اینا دارن میگن که قافیه که به تنگایت شاعر به جفنگایت. یعنی چی؟ یعنی وقتی شاعر خیلی شعر میگه قافیهش کم میاد، بعد به جفنگ گفتن میافته. یعنی به زور آسمان رسمون به هم میبافه تا یه قافیه جور بکنه. خدا وکیلی حتی شاعرهای بزرگ، خب حرفه‌ای ها مثلا مولوی و نمیدونم، آره اینجور شد، باور کنید بعضی جاها آدم میخونه احساس میکنه اینجا قافیه تنگ اومده. یعنی یه جوری چسبونده، بالاخره یه الف اضافه کرده، یه یا اضافه کرده، نمیدونم یه چیزی کم و زیاد کرده اینجا، تا اینکه به خاطر همینه که شما یادتونه تو ادبیات دبیرستانمون چقدر مصیبت داشتیم برای فهمیدن شعراشون. باور کنید بعضی کلمات اصلا کلا عوض کرده بودن، چون به جفنگ میفته دیگه، یعنی زیاد شعر گفته. زیاد شعر گفته. این مگه چند تا کلام گنجایش اینو داره که شما هی بخوای ازش قافیه در بیاری؟ خب حالا اینا میگن که آره پیامبر، ام یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. اینا میگن که تو شاعر هستی، ما منتظریم به جفنگ بیفتی، منتظریم دیگه نتونی بگی، به قطع بیفتی، نتونی ادامه بدی، منتظر این هستن. و این منتظر این هستن قل تربصوا فانی معکم من المتربصین. پیامبر بگو با انتظار بکشید، ما هم با شما میشینیم انتظار میکشیم که ببینیم که پیامبر خدا به جفنگ میفته. نعوذ بالله. که قطع میشه وحیش، شعر گفتنش، اگه شعر واقعا این. یعنی با این جمله میخواد بگه که بشینید تا زیر پاتون علف سبز بشه، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. باش تا صبح دولتت بدمن، بشین منتظر باش. ما هم اتفاقا باید میشینیم منتظر که ببینیم که این اتفاق براش میفته. یعنی کسی که از موضع فعال صحبت میکنه، ببین جواباش چجوریه، یعنی خودش داره اثبات میکنه اون حق بودن خودش رو، به دست و پا نمیفته برای جواب دادن. میگه تو منتظریم به جفنگ بیفته؟ خب ما منتظریم. شاید قشنگ میزنه تو دهنشون، در صورتی که کسی که به دست و پا میفته برای جواب دادن ضعف خودش رو داره نشون میده. با دو تا جمله هرچی تهمت زده بودن خدا جواب داد. خود همین اعجاز نیست؟ شما وقتی یه تهمتی بهت میزنن چقدر باید حرف بزنی تا خودت دفاع کنی؟ تازه اگه موضعت حق باشه، اگه حق نباشه که بیچاره است انسان بخواد ثابت کنه چیزی که حق نیست. اینه. خب حالا تهمت ها رو تا اینجا جواب داد. خدا میخواد، بله بله بله، چون یه حرف کاملا 100% باطله. یعنی یه چیزی رو که به این نمیچسبه دارن میچسبونن. آره شما اگه موزه تو موزه رسوله، بله، یعنی دارید قرآن میگید به مردم.
شما اینقدر باطله، من نمیخوام دلیل بیارم،
بله آره آره، اصلا کار خدا همینه تو قرآن. گفته نمیخواید قبول کنید، خب برید فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. برید بخورید بازی کنید تا اینکه برسه اون روزی که وعده داده شد. اینجوری حرف میزنه، دست و پا نمیزنه اصلا. حالا از اینجا به بعد ببینید میخواد به ریشه بره. این که اینها که دارن تهمت کهانت و جن زدگی و شاعر بودن به پیامبر خدا میزنن، ریشش کجاست؟ آیا عقل های اینها به اینها این دستور رو میده؟ میخواد کلن برای مخاطب جا بیفته بی پایگی این تهمت ها؟ یه چند تا سوال میپرسه که خود مخاطب بگه نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. ام تأمرهم احلامهم به هادا؟ احلام جمع حلمه. حلم از چی نشأت میگیره؟ از عقل نشأت میگیره. به خاطر همین یه معنای دومی که برای حلم گفتن عقله. حالا احلام اینجا یعنی چی؟ یعنی آیا عقلهای اونها بهشون دستور داده که این تهمتها رو بزنن به پیامبر خدا؟ ام هم قومون طاغون؟ بعد اون دلیل اصلی رو هم میگه که مخاطب قشنگ خودش نتیجه بگیره. خب معلومه که عقل قبول نمیکنه یه همچین چیزی رو. پس چی؟ ام هم قامون طاغون. پس معلوم میشه که اینا قوم طغیانگر هستن. ام یقولون تقوله، آیا اینها میگوین که او این قول رو نسبت داده؟ تقول یعنی نسبت دادن یه قولی به یه کسی. یعنی چی؟ یعنی یه قولی رو به خدا داره، نعوذ بالله، پیامبر خدا نسبت میده که مال خدا نیست. آیا میگوین که او این قول رو نسبت داده؟ بل لا یؤمنون، یا این که نه، اینها ایمان نمی آورند. یعنی دلیل اصلی این حرفا این هست که نمیخوان ایمان بیارن. چون نمیخوان ایمان بیارن، تلاش دارن میکنن که یه کاری کنن ایمان نیارن. نه این که در واقع نسبت دادنی در کار باشه. خب اگر این طوریه فلیعتو به حدیث مثلهی انکان مصادقی، اگه واقعا پیامبر خدا از یه طریقی غیر خدا این کلامو به دست آورده، حالا یا کهانت یا جنزدگی یا شعره، خب یعنی یا خودش درست کرده یا از کسی گرفته و به خدا نسبت داده، نعوذ بالله. اگه واقعا اینجوری، خب شما هم باید این کارو بکنید اگه میتونید. آره اگه راست میگین بیاید شما هم این کارو بکنید. دقیقا همین کلام رو، مثل همین کلام رو بیارید. اگه با کهانت میشه آورد، اگه با جنزدگی میشه آورد، اگه با شعر میشه اینو درست کرد، بیارید. جالبه یه نفر دعا نتونست. یکی از آیه هایی که ما تو تدبر بهش استناد میکنیم برای فهم سیاقی همین آیه هست، یعنی تحدی به حدیث. ببینید نمیگه تحدی به آیه، نمیگه آیه ای مانند آن را بیاورید. توی قرآن یا سوره اومده یا حدیث اومده. سوره خودش انسجام رو میرسونه، یعنی شاید بتونن یه جمله هایی بیارن شبیه این، ولی کلام منسجم هدایتی هماهنگ مثل این نمیتونن بیارن. متوجه شدین؟ حدیث کلامی رو میگن که متشکل از یه سری جملات مربوط به همه، بله ورود و خروج داره، یعنی به هم مرتبطه، پرت و پلا نیست. الان شما چند تا جمله رو از فیزیک و شیمی و ریاضی و خیاطی و آشپزی بیا با هم بچسبون، این حدیث نمیشه. حدیث کلام چیه؟ کلام هدفمنده، کلام هدفمنده، آره سیر منطقی باید داشته باشه، وگرنه حدیث بهش نمیگه. خب حالا اینجا داره میگه یه حدیث مثل این بیارید، یه کلام مثل این بیارید، نه آیه. بعضی آیه میگن اشتباه میگن، تحدی به آیه اصلا ما نداریم، چون ممکنه بیاد یه چیزی شبیه این بسازه، آره، ولی سوره نمیتونه بیاره، سوره نمیتونه بیاره. آره اگه آوردن بیارید، نه آوردن که دیگه، اگه میتونستن می آورد. خب پس اینجا خدا تحدی کرد در جواب و اینا رو خلاصه نشون سر جا خودشون. تحدی انصافا حرف آخر رو میزنه اگه انسان مخاطب عاقل باشه، چون عاقل نیستن. درست. پناه بر خدا. تحدی یعنی مبارزه طلبی، یعنی اگه راست میگید خب مثلشو بیارید، اگه انسان میتونه همچ کلامی ایجاد بکنه. احسن، آره مبارزه هم تو همین برنامه هست. الان جالبه، من یه بار یه بنده خدایی بود خیلی تأکید داشت رو این که خب ما وقتی میایم سراغ قرآن واقعا جایگزین برای قرآن پیدا نمی‌کنیم، تا وقتی که نیومدیم نه هزار مدل هم میگیم فلان کتاب بخونیم، فلان درس رو بخونیم، بریم فلان جا ببینیم جواب سوالامونو میگیریم، هر شی این ور اون ور میریم برای اینکه آره بفهمیم، علممون بیشتر بشه، جواب سوالامونو بگیریم، مشکلاتمون حل بشه، این مشاور برو اونجا برو. یه بنده خدایی بود، ولی وقتی میایم سراغ قرآن اون وقت میفهمیم که انقدر جامع و کامله، اصلا دیگه احساس نیاز نمیکنه انسان که بره جای دیگه، چون از همه چی بالاتره. یعنی هر راه کاری الان بیاد تو روانشناسی بدن، تو قانون جذب بدن، توی نمیدونم فلان دروس دانشگاهی بدن، باز شما میبینه که نه، حلال مشکل من قرآن بود، اون فایده نداشت، چون اونا اومانیسمی، این خدا محور. یه بنده خدایی که خیلی چیز بود، چیه اسمش، حرف میزد و دعوا داشت رو این قضیه که شما چرا میگید فقط قرآن فقط قرآن، بابا همه چی که تو قرآن نیست، ما بعد ما نیاز داریم به روانشناسی، ما نیاز داریم به فلان، نیاز داریم به چی، هر کدوم سر جای خودشه. ببین یعنی اونا رو در عرض قرآن مردم میدونن، نه در طولش. در طولش قرار بگیره چرا؟ بعضی نکاتش قابل استفاده است، ولی در عرض وقتی قرار بگیره اصلا کلا 100% شرکه. خب اونا تزشون چیه؟ اونا تزشون اینه که تو نیاز داری به عنوان یک انسان مرتب مشاوره بری.
برای چی مشاوره برم؟ من راحتم الان.
نه اونا اصلا آرامش مطلق رو قبول ندارن. آرامش ماندگار رو اصلا قبول ندارن. ببینید من اصلا جزو تزاشونه. یکی از همینا این چیزای لیدرای روانشناسی که الان تمام علم روانشناسی ما کتابای ایناست متاسفانه، یعنی شما میری دانشگاه رشته روانشناسی میخونی همه کتابای ایناست، تزای ایناست. یکیشون قشنگ اعلام میکنه، میگه که من منکر نمیشم که انسان کامل وجود داره، ولی چون تعدادشون خیلی پایینه ما اصلا لحاظ نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان که به آرامش ماندگار رسیده. خب منظورشون این هست، یعنی آدمی که همیشه درست فکر میکنه، همیشه درست عمل میکنه، هیچی بالا نفس مطمئنه منظورشونه. خب بالا پایین نمیشه و خیلی قوی و محکمه. میگه که مظلوعه، فکر کنم جو که تو ذهنم میگه که من اینو رد نمیکنم، ولی چون نیست، چون خیلی کمه تعدادشون، ما اصلا لحاظ نمیکنیم تو راهکارامون. الان شما میرید توی علم روانشناسی، وقتی پخش میشید توی این راهکارهایی که دارن میدن، بررسی میکنی، میبینی که هیچ کدوم شما رو به آرامش ماندگار نمیرسونه. راهکارهایی که میدن همه سطحی موقتیه. خدا نکنه دستهای شیطانی پشت سر این قضیه باشه برای پول درآوردن اینها. یعنی عمدن راهکارهای حسابی رو نمیدن که مردم درمان بشن، که همیشه آویزون باشن. الان یه مرکزی هست توی تهران به دلار پول میگیره، خب روانکاوی میکنه. روانکاوی مال فرویده. فروید اگه برید دنبال راهکاراش، یعنی کلا دیگه اساس دین به هم میرسه. به دلار پول میگیره، 3 سال روانکاویش طول میکشه. یعنی نمیدونید اون افرادی که میرن اونجا خونه میفروشن، میرن اونجا به امید چی؟ به امید این که اونجا میگن که آره اگه اینا رو بیاید کامل درمان میشین. حالا طرف افسردگی شدید داره یا مثلا فلان جور مشکلات روانی رو داره یا اختلالات روانی داره، تازه بازم تضمین نمیدن، بازم تضمین نمیدن.
خودشون
هم در دسترس ببینید، لقد یسرنا القرآن لذکر، جذاب. ببین کافیه آدم بخواد. من شخصی رو دیدم، ببین خدا یه جوری اتمام حجت کرده کسی نتونه حرف بزنه. من شخصی رو دیدم توی یکی از شهرستانهای محروم که رفته بودیم ما برای دورای تدبر. ایشون خیلی آدم معمولی بود، خیلی معمولی، حجاب معمولی، حرف زدن معمولی، همه چی معمولی. ایشون گفتش که ببینه تنها چیزی که من رو تو زندگی نجات داد این بود، یکی به من گفت تو درونش، تو درونش یکی به من گفت قرآن بخون. خب حالا نشسته بود قرآن خونده بود، میگفت من داشتم دیوانه میشدم رسما، میگفت پدر مادرم رو یهویی از دست دادم، بعد میگفت اصلا کلن به ته دنیا رسیده بودم. میگفت یکی به من گفت قرآن خون، شروع کردم قرآن خوندن. بعد جالبه میگفت نشستم قرآن خوندم، دیدم که خب اینا بالاخره باید معنی داشته باشه. میگفت یکی دوباره به من گفت، ببین اون شخص امام زمان نه، ما نمیشناسیمش، اون شخص امام زمان ما نمیشناسیمش، الهی که بشناسیم هر لحظه. یکی به من گفت که حالا که داری میخونی با ترجمه بخون. ببین مطمئن باشی ته دل این خواست خدا بوده. این آدم لامذهب نبوده، یعنی کسی نبوده که خدا رو دوست نداشته باشه، ته دلش خدا رو دوست داشته. چون خدا رو دوست داشته، خدا دستشو گرفته. من باورم نمیشه با این قرآن، چون خیلی هم میاد، من همیشه درگیرم با این خانوما، من باورم نمیشه کسی ته دلش خدا رو دوست داشته باشه، خدا دستشو نگیره. و مطمئن باشیم خدا هست که ما رو هدایت میکنه به مسیر قرآن و امام زمان علیه السلام. وگرنه ما از خودمون چی داریم که هی من بیام راهکارهای انسانی بدم؟ این کارو کن، این کارو کن، اعتماد به نفس داشته باش. کجا در بیارم وقتی من تنهام؟ خودتو باور کن، همینجور فقط شعارهای خوشگل میدم. وقتی من خدا رو نداشته باشم چجوری خودم رو باور کنم؟ مثلا چی هستم که بخوام خودم رو باور بکنم؟ وقتی من جایگاه امام رو نفهمیده باشم در عالم، واقعا کجام؟ وصل چیام؟ یه موجود یله و رها واقعا چجوری میتونه خودش رو درمان بکنه؟ اینقدر زیبا این قرآن درمان کننده است، اینقدر فعال موضعش، اینقدر شفا دهنده است. خود کلام معجزه داره، خود کلام شفا میده. یه گروهی هستن تدبر در قرآن کار میکنن، از روی ترجمه قرآن، باز من اونو قبول ندارم، باور کنید. یعنی من مطمئنم این لفظ خودش خاصیت داره، باید، چون به این تحدی شده، به ترجمه قرآن که تحدی نشده، به این کلام تحدی شده. و چقدر زیباست اون جاهایی رو که خدا کاف خطاب میاره بر پیامبرش. بعد من و شما اگه همجنس شده باشیم با این قرآن، با رسول خدا، اون وقت زنده خدا ما رو مخاطب خودش قرار میده. کی گفته وحی نمیشه به انسان؟ خدا مگه به مادر موسی وحی نکرد؟ خدا حتی به زنبور وحی میکنه، وقت به انسان وحی نمیکنه؟ و اونقدر وحی این قرآن زنده است، کافی خودمون مخاطبش قرار بدیم. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. ادامه داره تحدی خدا. ببینید تا اینجا دفاع کرد از رسولش، خب یه سیر دفاعی داشتیم تا اینجا. از این به بعد خدا میخواد یه سیر تهاجمی شروع بکنه برای درمان اون فضای تکذیب. میفرماد که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا اینها از غیر چیزی خلق شدن یا اینکه خودشون خالق هستن؟ یعنی چی؟ یعنی آیا خودشون رو از عدم خلق کردن؟ یعنی از عدم یهویی خلق شدن، هیچ خالقی نداشتن، یا اینکه خودشون خالق بودن؟ اولی یعنی که آیا خالقی نداشتن، دومی یعنی که آیا خودشون خالق بودن. برمیگردونه نگاه مخاطب رو به مبدأ، به خالقیت خدا، که یعنی همه چی از خداست. وقتی همه چی از خداست، دیگه حرف زدن رو حرف خدا جایگاهی داره. خب فرض اول این هست که از غیر چیزی خلق شده باشن، یعنی از عدم یهویی به وجود اومده باشن. که چیه این؟ که هر عقلی میگه که یه همچین چیزی باطل هست، چون ما نمیبینیم یه همچین چیزی رو در عالم که از عدم یهویی چیزی خلق شد. اگه بود که باید دوباره اتفاق بیفته دیگه. پس چون هیچ وقت ما ندیدیم از عدم چیزی یهویی اینجا ظاهر بشه، انسان یهویی اینجا ظاهر بشه، ندیدیم که تا حالا، پس نیست. یا میگه خودشون خالق هستن، خودشون خالق خودشون هستن. میشه آدم تا نباشه خودش خالق خودش باشه؟ این دوره، دورم باطل. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. یا اینکه اینها خلق کردن آسمان ها و زمین رو. ببینید یه سوالایی میپرسه 100% مخاطب جوابش رو میدونه، به خاطر همین پاسخ میگیره کلام. یعنی خدا تو موضع شک و تردید سوال نمیپرسه، تو موضع یقین سوال میپرسه. یعنی الان کسی میتونه در جواب این بگه آره من آسمان ها و زمین رو من خلق کردم؟ بل لا یوقنون، خودش جواب میده خدا، بلکه اینا مشکلشون اینا نیست، مشکلشون اینه که یقین ندارن، یقین ندارن. ام عندهم خزائن ربک. یا اینکه نه، نزد اونهاست خزائن پروردگار تو ای پیامبر، که اینها به یه پشتوانه بالاخره دارن تو رو مورد تهمت قرار میدن و قرآن رو قبول نمیکنن. ام همون مسیطرون. یا اینکه اونها نه، از اول دستشون نبوده اما بعدا مسلط شدن. فهمیدین چی شد؟ تو نمودار اون ربکه باید بالا نوشته میشد، خزائن و ربک با همون. دو تا احتمال شد برای اینکه اینا قرآن رو قبول نکنن، یا اینکه خزائن پروردگار تو دستشونه، یعنی اینا دسترسی به علم غیب خدا دارن، خب دیگه نیاز به قرآنی که تو آوردی ندارن. یا اینکه نه، از اول نداشتن اما یه جوری با یه طریقی با یه راهکاری مسلط شدن به خزائن پروردگار تو، دسترسی پیدا کردن. اینجوریه واقعا؟ کسی میتونه یه همچی ادعایی داشته باشه یا نه؟ احتمالات بعدی رو هم بررسی بکنیم ببینیم کدومشونه. بالاخره یه دلیلی داشته باشه که اینا وحی رد میکنن ایمان نمیارن دیگه. دلیلش به نظر شما این هست، ام لهم سلمون یستمعون فی، آیا نردبونی چیزی دارن میان بالا گوش میکنن وقتی ما وحی نازل میکنیم تو آسمونا، مثلا سوار اون نردبون میشن میان گوش میکنن؟ خب اگه اینجوریه فلیت مستمعون به سلطان مبین، پس اون کسی که میشنوه صحبت اونها رو بیارن، پس باید بیارن، بعد به سلطان مبین باید بیارن. اون مستمعی که از اون نردبان رفته بالا اونجا گوش کرده وردارن بیارن، بعد با حجت ثابت بکنن که او رفته وحی رو گوش کرده و دسترسی پیدا کرده و دیگه اینا نیاز به این قرآن ندارن، یعنی خودشون وصل وحی هستن. اما نه، شاید احتمالات دیگری هست. ام له البنات و لکم البنون. نه فکر کنم نه، یه دلیل دیگه ای داره. خدا خودش داره میگه نه اینا نیست. دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که احتمالا مال خدا دخترایی هست. آره مال اینا پسرا، یعنی اینا قدرتمندن، من خدا نمیتونم کارشون بکنم، منم که جز دختر چیزی ندارم، دخترام که نرمدل و مهربون، آره اهل گذشت و بخشش و شفاعت، خلاصه دیگه دست ما بسته است برای اینکه اینا رو عذاب بکنیم. واقعا اینجوریه. خب اینم که مخاطب خودش بالاخره میدونه که چقدر بیپای است و سوره نجم هم خدا فرستاد جواب داد دیگه این مسئله. یا نه، یه احتمال دیگه هم هست پیامبر، احتمالا تو اجری چیزی از اینا خواستی، راستشو بگو پول خواستی از اینا، ام تسألهم اجرن فهم مغرم مثقلون، بل اینا زیر سنگینی بار اون پولی که از اینا خواستیم موندن، میگن بابا بی خیال نخواستیم قرآنو بشنویم ایمان بیاریم، نمیخوایم اصلا. چجوریه؟ اینجوریه واقعا. خب اینم که چون هرگز اتفاق نیفتاده کسی نمیتونه ادعا شروع کنه. یا نه، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا غیب دست ایناست، اینا دارن قانونا رو مینویسن. کتاب مستوری بتونه قانونهای نوشته شده خدا بود، قانونهای حتمی خدا رو نکنه، اینا دارن مینویسن. ما میگیم عذاب هست، اینا میگن نیست، یعنی نوشتن، دسترسی به غیب دارن و اصلا نوشتن که عذاب وجود نداره. یا نه، بذار اصلا بگم که مشکل کجاست. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. بذارید واقعیت ماجرا بهتون بگم، خودتون که فهمیدین تا اینجا که این احتمالات رو براتون گفتیم که هیچ کدومش جایگاه نداشت. 100% خود مخاطب اینها رو رد میکنه. خب چه احتمال دیگه ای وجود داره؟ احتمالش اینه که واقعیت امره، که اینا میخوان کید بکنن، اینا نمیخوان ایمان بیارن، نقشه شونه، نقشه کشیدن آقا ما باید وحی و از وحی بودن بندازیم تا بتونیم ایمان نیاریم. پس کسانی که کفر ورزیدن اونها خودشون کید شده هستن. نیرنگ، نقشه، دسیسه، توتعه، اونا خودشون کید شده هستن. یعنی چی؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا باهاشون کید میکنه و اکید و کیدا. چجوری کید میکنه؟ و مهل الکافرین امهلهم رویید. خودشون کید شده هستن خبر ندارن. آره یه عمر طولانی بهشون دادن، یه عالم پول، آره موقعیت، بره کیف کنه. اینجا میخواد شرک اینها رو اثبات بکنه. ببینید اولا کید میکنن، دو ام لهم الهون غیر الله، سبحان الله اما یشرکون، یا این که برای اونهاست معبودی غیر خدا، منزه خدا از آنچه که شرک می‌ورزن. این دوتا جمله‌ای که آورد آخر، خب دیگه دست اینها رو رو کرد. ببینید تا ام اندهم الغیب فهم یکتبون چی بود؟ احتمالاتی بود که گزینه‌هایی بود که خدا دونه دونه بررسی کرد که دلیل اینکه یک انسان کفر می‌ورزه و تکذیب می‌کنه چی می‌تونه باشه؟ آیا واقعا اینجوریه 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 که همش جواب منفی گرفت؟ بله. خب وقتی اونا نباشه پس معلوم میشه یه چیز دیگه هست. اون چیز دیگه چی بود؟ یک، کید میکنن. و چرا کید میکنن؟ چون معبود غیر خدا دارن، نمیخوام بیان طرف خدا. اگه معبودشون خدا بود که حرف خدا رو گوش میکردن دیگه. پس مشرکانی کید کننده هستن، دلیل تکذیبشون این هست. خب حالا
اعتماد نیست.
نه اون دیگه اصل واقعیتش دیگه دستشون رو کرد اون دوتا جمله آخر. هشت تا احتمال گفت، بعد اون دوتا آخریا چیه؟ بیان واقعیته که حالا که اونا نیست پس اینه، اینطوری. آره ریشش اینه. و این یرا کسفا من السماء ساقطا یقول سحاب مرکوم، اگر قطعه از آسمان رو ببینن که داره میفته پایین ساقط هست، میگن ابر متراکمه. یعنی میبندنش به طبیعت، باور کنید. یعنی سیلم که میاد میگن خشم طبیعته، خدایی در کار نیست، نعوذ بالله. من یه بار قوم آنلاین که سیل اومده بود، یکی از استانها خیلی تیتر بدی زده بود، نوشته بود که خشم طبیعت متاسفانه باعث شد که شماری از هموطنانمون هم چی بشن. من پیام دادم به ادمینش، گفتم که خشم طبیعت یعنی چی؟ خجالت داریم که اینجوری تیتر میزنی. خدا کجاست؟ یعنی بدون اراده خدا اینجا طبیعت تصمیم گرفته که خشم بکنه به مردم؟ آخه طبیعت چه کار است؟ چرا نمیگید خشم خدا؟ اگه راست میگید خشم خدا. ما نمیخوایم باور کنیم که عذابه، زورمون میاد. چرا؟ چون فهم کنیم خیلی خوبه. اگر ببینن قطعی از آسمان داره میفته پایین، میگن ابر متراکمه. یعنی الان میبینن سفته، میگن این ابر متراکم شده، سف شده. یعنی همه چی رو میخوام با قانونهای علمی اثبات بکنم، قانونهای علمی. جالبه سوره فیل که خدا اونجا تحقیر کرد اصحاب فیل رو، گفت من با یه کلوخ خیلی نرمی با یه پرنده های کوچولوی اینا رو نابود کردن، جوری که از داخل پودر شدن. آره پوک شده بودن. جالبه بعضیا که دست و پا میزنن همه چی رو با علم توجیه بکنن، برشن گفتن که آره وقتی که کلوخ از فاصله خیلی زیاد میفته پایین، توش انرژی هسته ایجاد میشه. حالا اینجا سواله که انرژی هسته ایجاد میشه پوک میکنه آدم، خب نهایتش اینه که منفجر کنه. اونا خشم طبیعت، پرنده ها دیگه، پرنده ها. کوه دماوند بخاراش داره میزنه بیرون، میگم طبیعیه دیگه، آتش فشانه دیگه، طبیعیه. خب تا حالا چرا نمیزد بیرون؟ الان تازه داره میزنه. بعد نمیگن اینا رو به کسی، چون تهران تخلیه میکنن ملت. میترسن دیگه. بعد نمیگن عذابه. ببین پسر نو دقیقا همین حالتو داشت، باور نکرد عذابه، فکر کرد میتونه بره بالای کوه خودشو نجات بده. عذاب وقتی بیاد مصومتن عند ربک، نشان داره و کسی از دستش نجات پیدا نمی کنه مگر به ایمان، مگر به ایمان. خب چرا ما نمیپذیریم که عذابه؟ چرا نمیپذیریم کرونا عذابه؟ من واقعا برام سواله چرا نمیپذیریم کرونا عذابه و جز به ایمان درمان نخواهد شد. یه پیام فرستاده بودن تو همه قوم آنلاین، خدا هدایت میکنه همه بونم شده. بعضی کلیپ ها رو دیدین می‌نویسن بدون شرح عکس پوکر می‌ذارن. این واقعا من دیگه حرفی ندارم برای گفتن. الان هر روز اعلام نمی‌کنن آمار مرگ و میر داره میره بالا؟ خب مگه این همه نگفتن ما این همه ملت رو واکسن زدیم؟ خب هیچ تفاوتی نکرده با قبل. آمارش من دقیقا یادمه که هر چقدر اعلام میکردن الان هم همونطوره، داره هی هم زیادتر میشه. خب حالا اون پیام چی بود؟ مدیر فلان 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 برگشته گفته که آره 100% واکسن جلوی مرگ و میر رو گرفته. من مونده بودم واقعا چجور میتونن اینجور دروغ بگن؟ یعنی گفته بود هر کی واکسن زده تا حالا نمرده، چجوری میتونن دروغ بگن انقدر راحت؟ ما همسایه‌مون
گفت که تو جوونی واکسن
دادن دورش برش. خب بعد اونو نمیگن واکسن زده، که میگن ایست قلبی کرده، میگن نمیدونم رگش گرفته بوده، میگن نمیدونم سکته کرده، کرونا گرفته مرده.
اصلا میگن ایست قلبی هم فاکتور جالبه، اکثرا ایست قلبی
چون لخته ایجاد میکنه. آره بعد از قبل خب 40 سال اینا برنامه‌ریزی کردن روی تغذیه ماها، مثلا یه روغنایی به خوردمون دادن که رگامون همه گرفته باشه، به محض اینکه یه چیزی باعث شد سریع لخته کن و خلاص.
اعلام کردن مرگ و میر در کل کشور بخواد از زمانی که واکسن زدن اومده پایین.
خب این دروغ محض عزیز من، دروغ محض. این خودشون دارن اعلام میکنن وضعیت بیمارستان قم بحرانی شده. خب دقیقا مثل اول کرونا که چجور بود صبح تا شب اینا بیچارا وقت میکردن سر بخارونن، هی پشت سر هم ملت میمن، بعد بیمارستان به بیمارستان اضافه میشد. الان تازه میگن که کودک چون زیاد میگیره این دفعه، بخش کودکان که کلن پره پره. خب پس چجوری شده که الان میگن ما واکسنمو 100% تاثیرگذار بود؟ من نمیفهمم این حرفو.
خیلی از تبعیت رفتار واکسن، مثلا چند نفر دوستامون
رهبر کی زده؟ 2 هفته پیش بود. کی بود رهبر؟ چه ربطی داره؟ ربطی نداره. ببینید ما همه چیو با هم قاطی میکنیم، خیلی همه چیو با هم قاطی. دوست دارم اینجا یه حرفی بزنم ولی نمیتونم بزنم. خیلی همه چیو با هم قاطی کردیم. آخرین روز فوقش اینه که دیگه کلن مؤسسه رو میبندم. دوره ساعتش شما که تمام شد کلن مساوی تعطیل مؤسسه است. فدر رو هم پس رهاشون کن، حتی یلاقو یوم هم الذی فیه یصعقون. تو بحث ولایت تکوینیه قاطی کردیم همه چیزو. رهبر به ما ولایت تکوینی نداره. اینو من الان وقت نیست توضیح بدم، توضیحش زیاده، ولی در همین اندازه بپذیرین.
کسی مجبور نکرده.
الان مثال بزنم، ایشون ممکنه برای صلاح بدنی خودشون نیاز باشه که یه تغذیه خاصی داشته باشن، به همه ما واجب اون تغذیه رو داشته باشیم. رهبر ولایت تکوینی بر ما نداره، ولایت تشریعی داره. ولایت تشریعی تو امور حکومتیه. الان اگر ایشون ولایت تکوینی داشت به همه ما واجب میشد واکسن بزنیم. آیا واجبه؟ پس قاطی نکنیم مسائل با هم، چوبش هم میخوریم. حالا میبینیم چوبش هم میخوریم. و این یرا و کسفم من از سما اساقتن یقول و صحاب و مرکوم فدرهم. اینجا راهکاری که داره میده به پیامبر خدا بعد از دستور اول که فذکر بود، اینجا میگه فذکر فذرهم. پس تو تذکرتو بده ولشون کن، حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یسعقون. پس رها کن اونها رو تا ملاقات کنن روزی رو که در اون بیهوش میشن. خود بیهوش شدن کنایه از چیه؟ اون دهشتناک بودن و سنگین بودن اون روز هست. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که از اونها بی نیاز نمی کنه کیدشون چیزی رو و یاری نمی شنند. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک. و قطعا برای کسانی که ظلم کردن عذابی بالاتر از اون هست، عذابی قبل از اون هست، عذابی غیر اون هست. دون از ذلک اینجا همه اینها میتونه ترجمه بشه. ولکن اکثرهم لا یعلمون. ولی بیشتر اونها نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی فقط عذابشون روز قیامت نیست، دنیا هم عذاب میشن. خب حالا که اینجوریه، وسبر حکم ربک، اگه پیامبر چجوری میتونه دستور فذکر و فذرهم رو انجام بده؟ باید صبر داشته باشه. پیامبر صبر نداشته باشه نمیتونه که ادامه بده راهش رو. اینا هر روز دارن یا فوش میدن یا تهمت میزنن یا نقشه قتل پیامبر رو میکشن یا مردم رو از دور پیامبر دور میکنن. خب اینجا نیاز هست که پیامبر خدا صبور باشه به خاطر حکم پروردگارش. حکم پروردگار چیه تو سیاق؟ کید. کیدی که با اونا کرد چی بود؟ مهلت میده بهشون. خب چون گفت اونا کید شده هستن، توضیح نداد، ولی ما با سوره های دیگه میدونیم کید خدا چی هست. خدا بهشون مهلت داده، بهشون ثروت و قدرت داده. خب عوض که خدا اونا رو بزنه له کنه نابود کنه، پیامبر خدا راحت بشه با مؤمنینش با هم قرآن بگن زندگی کنن خوش بگذرونن، خدا هی به اونا بیشتر قدرت میده، هی ثروت بیشتر بهشون میده، هی مهلت بیشتر بهشون میده، عمرای طولانی. مگه میمیرن اینا؟ از اینا نمیمیرن که. خب این نیازمند چی هست؟ پیامبر خدا به عنوان رهبر جریان حق در عالم باید صبر داشته باشه تا حکم خدا انجام برسه، وگرنه اینا مهلت نداشته باشن، ابزار نداشته باشن کفرشون رو بریزن بیرون، که خدا نمیتونه عذاب کنه. که پس اون ان عذاب ربک لواقع باید تحقق پیدا بکنه. چجوری تحقق پیدا میکنه؟ با اتمام حجت خدا. چجوری اتمام حجت میشه؟ اینا وقتی قرآن بهشون رسید قبول نکردن، اگه همون موقع صاعقه بیاد بزنه اینا رو بکشه، اینا هنوز کفرشون رو نریختن بیرون. پس عذاب نمیتونه بکنه خدا، چون عمل خودشونو باید بهشون تحویل بده دیگه. عذاب تجلی عمل خودشونه. پس باید اینها یه عمل کافرانه داشته باشن تا خدا بتونه عذاب بکنه. اینه که اینجا پیامبر خدا دیگه باید صبر بکنه تا حکم پروردگار به انجام برسه. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. چجوری خدا پیامبرش رو صبر میکنه؟ حالا راهکار صبر میده. اولا میفرماد فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. خیلی قشنگه، میگه صبر کن عزیز دلم، تو زیر نظر خودمی، تو من خودم مواظبتم، من خودم مواظبتم. خیلی قشنگه این جمله، اصلا ماها عقلمون نمیرسه. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. چقدر دلگرم میشه پیامبر خدا با این جمله. یعنی واقعا اگه این جملات نباشه، این آیات نباشه، چجوری پیامبر خدا میتونه ادامه بده با این اقوام؟ ما آیه‌هاشو میخونیم، ما آیه‌هاشو میخونیم، اعصابمون خرد میشه. اصلا چجوری پیامبر خدا تونسته اینجوری تونسته؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا جون.
یه روز نه،
الان داره میزنه. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اگه ما دلامون در خدمت سوره طور قرار بگیره، ما الان مخاطب این آیات هستیم. الهی آمین. و سبح به حمد ربک حین تقوم. تسبیح کن به همراه حمد پروردگارت هنگامی که ایستاده هستی، یعنی در روز. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم. و از شب پس تسبیحش کن خدای خودت رو، پروردگارت رو، و پشت ستاره ها، هنگام پشت کردن ستاره ها، یعنی موقعی سحر، دم سحر، اون موقعی که میخواد دیگه فلق بشه و به فجر برسه، ستاره ها دیگه میخوان پشت کنن برن، اون موقع سحر بلند شو چیکار کن؟ تسبیح کن. اصلا توحید یعنی تسبیح به همراه حمد. البته جای دیگه استغفار رو هم گفتیم. باز رسون به نماز شب. حالا ما چون عقلمون نمیرسیم میگه نماز شب دیگه، ما اینو بلدیم. و البته مهمترین تجلیش نماز شبه، منطقه نماز شبی که ورد تلال قرآنه ترتیلا در اون نماز شب. خب اینجا ببینید این بزرگترین راهکاری هست که ما میتونیم برای صبر داشته باشیم. اگه صبر نداشته باشیم به درد امامزمان نخواهیم خورد. لازمه این که حکم پروردگار اجرا بشه. چیه؟ صبر. حالا هی سوال کنیم که فلان مشکل رو داریم چه کار کنیم، فلان مشکل داریم، بابا صبر صبر صبر. بچه‌مون فلان جوره، نمیدونم این جوره اون جوره، طاقت نداریم چه کار کنیم. عزیز من اون امتحان صبرتون. شوهرمون فلان جوره این جوره اون جوره چه کار کنیم. عزیز من امتحان صبرت. پدر و مادر رو چیکار کنیم؟ بابا شوهر رو میتونی طلاق بدی، پدر و مادر رو میخوای چیکار کنیم؟ پدر و مادرمو فلانجور و فلانجور رو چیکار کنیم؟ امتحان چیه؟ صبرت. پدر و مادر خودت نه، پدر و مادر شوهرت. امتحان چیه؟ صبر. اگه ما بفهمیم اینو، هی نمیگیم که هی اینو چیکار کنیم اونو چی، بابا همش چیه؟ صبر. چجوری صبر کنیم؟ سخته. شبا پاشو دم سحر تسبیح کن پروردگارت رو، به همراه حمدش استغفار کن، صبرت میاد. اون یه کاری میکنه صبرت بیاد. اون تزکیه کار کی بود؟ کار امام بود. یه امام میداره این ماجرا. قرار با اون تسبیح به همراه هم جنس این امامی باشی که اینجا مخاطب این آیه است. مگه نمیخوای خدا ازت مراقبت کنه؟ فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا. باید صبور باشی، قوی باش، قوی باش. کسی که با یه حرف مردم میلرزه و میترسه و گریه میکنه، باید شبا بیدار شیم، وگرنه چیزی گیرمون نمیاد. حالا هی بگیم که نه ما نمیدونم صبح غذاشو میخونیم، زور غذاشو میخونیم، نمیدونم اون ور این ور اون ور مامانمون جامون میخونه. اینا یه بنده خدا میگه من مامانم جام میخونه دیگه. اینا فایده نداره. ببین یا میخوایم یا نمیخوایم دیگه. اگه میخوایم واقعا تحت نظر ویژه خدا، تحت عنایت ویژه امام زمان علیه السلام، که این فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا از کانال امام، قطعا از کانال امام، یعنی چشم خدا عین الله امامه. بخوایم تحت عنایت ویژه اماممون این روزگار رو سپری کنیم تا به ظهورشون برسیم، انشاءالله نیازمند بیداری شب هست. و امیدواریم که هر شب بتونیم توسل بگیریم این اتفاق در حقمون بیفته و خودشون ما رو بیدار کنن، خودشون بیدار کنن. چقدر فرشته‌هاش خوب بلدن کارشون رو. کسی که بخواد آیه آخر سوره کهف رو بلد باشی بخونی، فرشته مأمور میشه شما رو بیدار بکنه. خیلی هم خوب بلده کارشو. یکی از علما میگفتش که من یه بار جالب بود، میگفت طبق اعمال روزم فرشته منو بیدار میکرد. میگفت یه بار با لغت زد محکم منو بیدار کرد، فهمیدم که امروز خلاصه امروز یه غلطایی کردم که دیگه ناز و نوازش نداره. نه به کم راضی نباشی، به کم راضی نباشی. خب جهت هدایتی سیاق دوم، الهی و ربی من لقایباک، امر پیامبر صلوات الله علیه و آله به ادامه سیره تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب عذاب، با پاسخ به اتهامات بی اساس در مورد اون حضرت و رد احتمالات توجیه کننده تکذیب. پس سیاق اول سوره تور اصل فضای سخن رو مطرح کرد که چی بود؟ تکذیب عذاب بود. خب و اون فضا رو چجوری درمان کرد؟ با تاکید و انذار و تبشیر درباره حتمیت وقوع عذاب الهی در آخره. و حالا ذیلش هم اون مطلب دلنگران بودن در مورد اهل رو هم بهش اشاره کرد. تو سیاق اول باید مکذب قاعدتا درمان شده باشه، منتها وقتی درمان نمیشه حالا پیامبر خدا باید چیکار کنه با مکذبین؟ سیاق دوم نازل میشه. سیاق دوم نازل شد، از پیامبر دفاع کرد، تمام اتهامات رو پاسخ داد و تمام احتمالاتی که ممکنه وجود داشته باشه تا یه انسان بتونه تکذیب بکنه رو بررسی کرد و همشون رو پاسخ داد و گفتش که اینا مشکلشون اینها نیست، اینا دلایلش اینها نیست، تکذیبشون، تکذیبشون دلیلش کیدی هست که اینا میکنن، اون وقت منم باهاشون کید میکنم و اینها مشرک هستن، کسی دیگه یه دوست دارن، منو دوست ندارن، به خاطر همین میان اینجوری برخورد میکنن. پس تو پیامبر یک تذکر بده، دو رهاشون کن، سه صبر کن تا حکم من انجام بشه. این شد بقیه دستورات ذیل دستور صبر بود، یعنی راهکار صبر بود. اون سه تا اصلی هم فذکر فذرهم، چطوری وصبر، چطوری وصبر فسبه، اینطوریه ساختار. پس سوره تور تأکید بر حتمیت وقوع عذاب الهی در آخرت هست برای مکذبان عذاب و ضرورت تقوای فردی و خانوادگی برای در امان موندن از عذاب و امر پیامبر صلوات الله علیه و آله به تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب و عذاب. الهی که همین الان سوره تور، خود سوره تور شفاعت ما رو بکنه، دنیا آخرت به الله ما شهادت بده، بگه خدایا این بشر به من پرداخت، تدبر کرد، عمل کرد، الهی آمین، خدایا این ثبت کنین برای ما عزیز. و انشالله که با سوره تور بهترین یار امام زمانمون بشیم، انشالله مفید، مؤثر، فعال و بتونیم انشالله با همین سوره ظهورشون رو جشن بگیریم. صلوات بفرست. چون روز آخرمون هست و ایامم ایام ولایت هست، اولا تبریک میگم بهتون این فضل بزرگ خدا رو، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه المعصومین علیهم السلام. خیلی شکر داره، امیدوارم که توفیق داشته باشیم به این شکر و بتونیم حق شکرش رو ادا بکنیم. و چون جلسه آخرمون هست، من یه حلالیت میتونم از همتون، امیدوارم که حلال کنید، اگه کاستی بوده، ضعفی بوده، بالاخره ناتوانی در بیان بوده، انشالله که میبخشین. و امیدوارم که حق سوره رو دریافت کرده باشیم هممون، یعنی از ظاهر عبور کرده باشیم، به ملکوت سوره انشالله رسته باشیم، در معیت اماممون و پای درس کلاس اماممون، پای تدریس اماممون انشالله. امیدوارم که خیلی زود، خیلی زود، نمیگم یه روزی برسه، احساس میکنم تو این مدل ادبیات یه بعدی هست یه روزی برسه. نه، امیدوارم در نزدیکترین زمان ممکن که تسلیم امر خدای خودمون هستیم، هر وقت صلاح بدونه که الهی لحظه دیگر ما باشه، بتونیم ظهور اماممون رو ببینیم و تجلی کامل حق در عالم رو بچشیم، اون نور رو، و پای درس این قرآن به عبودیت کامل خدا و خود خدا دست پیدا بکنیم انشاءالله. نوش جونتون باشه این 6 تا کتاب، انشاءالله که مستدام باشیم هممون. تو بقیه سوره ها خدا در رحمتش رو برای ما باز بکنه، بقیه سوره ها رو هم بتونیم یاد بگیریم و باهاشون زندگی بکنیم انشاءالله. خدا خیرتون بده انشاءالله. انشاءالله هممون، نسلمون، امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام انشاءالله بهره‌مند باشیم.